بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. ما هفته قبل از بیت 73 به بعد رو خوندیم و تا بیت 105 رفتیم. کلماتش رو توضیح دادیم، از نظر ساختار نحوی اگر پیچیدگی داشت توضیح دادیم، معنای ظاهری متن رو تا حد امکان توضیح دادیم و معنای کلی ابیات 73 تا 81 که درباره تفاوت‌های ناقصان و کاملان هستن اینها رو هم توضیح دادیم. اما چند نکته مهم هم مونده که باید اینها رو توضیح بدیم. به همین خاطر دوباره برمیگردیم و از بیت 73 می‌خونیم. دوستان، امیدوارم که این روش شما رو خسته نکنه. واقعا برای من مقدوره که هر هفته 50 بیت، 70 بیت، 100 بیت بخونم و توضیح بدم و فقط معانی اون بیت ها رو که میخونیم توضیح بدم، ولی من این روش رو چندان نمیپسندم، اگرچه سالها با این روش کار کردم. ترجیح من اینه که هر بیتی که میخونیم اون بیت رو یه پنجره کنیم برای ورود به کل دنیای مثنوی و جهان اندیشه مولانا، و هدف من اینه که اگر 1000 بیت رو توضیح بدیم با این روش، دیگه کسانی که این 1000 بیت رو شنیدن واقعا نیاز به استاد نداشته باشن، خودشون بتونن وارد متن بشن و از متن استفاده بکنن. اگر به قدما هم نگاه کنید روششون همین بوده، یعنی هیچگاه بزرگان قدیم کل یک متن رو به دانشجویانشون توضیح نمیدادن. معمولا در چند جلسه چارچوب کلی متن رو میگفتن و بعد دیگه اجازه میدادن که دانشجو خودش بره و از متن استفاده بکنه. به نظر من این روش بهترین روشه. صدالدین قونوی میگه که ابن عربی فقط مقدمه یک کتابش رو، یعنی کتاب فصوص رو، برای من توضیح داد و دیگه برای من حرف نزد، اما با همون توضیح مقدمه یک کتابش کل چارچوب فکریش رو در اختیار من قرار داد. بنابراین استاد خوب کسی نیست که مثلا 300 جلسه دانشجو رو بیاره و دیوان حافظ رو بیت به بیت براشون معنا کنه. به نظر من این استاد خوبی نیست. استاد خوب اونیه که 10 جلسه 20 جلسه چارچوب کلی فکر حافظ رو بگه و بعد دیگه شنوندگان به ابزارهای تحقیق در دیوان حافظ مجهز بشن و خودشون بتونن برن و دیگه با متن در واقع روبرو بشن مستقیم و از متن استفاده کنن. من داستان دز هوشربا و داستان صدر جهان بخارا و داستان توتی و بازرگان رو انتخاب کردم، تقریبا میشه 1000 بیت این سه تا داستان، و تلاشم اینه که اگر کسی این سه تا داستان رو اونجوری که من توضیح دادم به طور کامل دریابه، تا حد زیادی دیگه از کلاس و استاد بی‌نیازه و میتونه خودش با این چیزایی که یاد گرفته وارد مثنوی بشه و از مثنوی بالاخره استفاده بکنه در حد توان خودش. و نکته دوم این که در کار معنوی سرعت و عجله واقعا به درد نمیخوره، یعنی در معنویت هیچ فست فودی وجود نداره. کسانی که دنبال راه میان برن در معنویت غالبا راه به جایی نمیبرن. شمس تبریزی به درستی میگه که دانشجوی والا و دانش آموز جدی کسیه که تا یک نکته رو یاد نگرفته سراغ نکته دیگه نره، و خود مولانا هم همونجوری که هفته قبل خوندیم به همین موضوع اشاره میکنه. ما غالبا دلمون میخواد که چیز نو بشنویم، حرف جدید بشنویم و با سرعت جلو بریم، خیالمون راحت میشه که یک کتاب دیگه هم به مجموعه کتابایی که خوندیم اضافه شده، ولی این روش درستی نیست. بهتره که آدم واقعا یک موضوع رو که یاد میگیره، به قول شمس تبریزی، اون رو با همه وجود خودش عجین کنه، کاملا به اون موضوع محقق بشه در وجود خودش و بعد بره سراغ مطلب بعدی. این چیزیه که در ایران کمتر ما میبینیم. یک دلیلش به نظرم باهوش بودنه. انسانهای باهوش چون مطلب رو خیلی زود فرا میگیرن، نیازی به تمرین و تکرار نمیبینن، با سرعت تمام ادامه میدن و میرن و بی‌نیاز میدونن خودشونو. به همین خاطره که تو آدمای باهوش انسان دانشمند خیلی کم پیدا میشه، به خاطر اینکه باهوش‌ها معمولا در کلاس به سرعت جملات رو میشنون و یاد میگیرن، یا با یک بار خوندن یک درکی از متن پیدا میکنن یا از موضوع، و فکر میکنن که واقعا یاد گرفتن، در حالی که یادگیری یک فرایند مداوم مستمری است که همراه هست با تحول وجودی انسان. یعنی یادگیری مخصوصا در امور معنوی اگر با تحول درونی همراه نباشه، فقط یک سری محفوظات و ملفوظات باشه، قطعا این یادگیری درستی نیست. بنابراین از تکرار نباید بترسیم. در قدیم میگفتن الدرس و واحدون و تکرار و الف، درس یک بار ولی تکرار اون درس 1000 بار. اینه که سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، به این موضوع اشاره میکنه. واقعا باید موضوع رو خوب یاد بگیریم. استاد بدیع الزمان فروزانفر میگفت استاد ما ادیب که یکی از برترین ادبای زمان خودش بوده 10 جلد کتاب خونده بود و واقعا با 10 جلد کتاب شده بود برترین استاد ادبیات زمانه خودش. اما کسانی رو میشناسیم که 1000000 جلد کتاب در زمینه ادبیات خوندن و هنوز به هیچ جا نرسیدن. بنابراین مطلب خوب پیدا کنیم، مطلب خوب رو خوب بخونیم بدون اینکه نیازی به عجله و سرعت داشته باشیم. این رو من در ژاپنیا خیلی دیدم. سالهاست که من به غیر ایرانی‌ها درس میدم، هیچ ملتی رو مثل ژاپنی‌ها ندیدم. واقعا دوره ها رو مداوم تکرار میکنن، حوصله خودشون و حوصله استاد و همه دانشون رو سر میبرن، ولی همینجوری بدون خستگی مطلب رو ادامه میدن. من به نظرم این روش روش بهتری است و ما اگر آهسته و پیوسته ولی عمیق پیش بریم، بهتر از اینه که با سرعت خیلی زیاد بریم جلو و مطالب رو عمیق متوجه نشیم. با این توضیح برمیگردیم به ابیات 73 تا 81. یه بار اینا رو میخونم درباره تفاوت‌های صاحب نفسان و صاحب دلان. صاحب دل را ندارد آن زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان، زان که صحت یافت و از پرهیز رست طالب مسکین میان تب درست. در تو نمرودیست آتش در مرو رفت خواهی اول ابراهیم شو، چون نه ای سباه و نه دریایی در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد از زیانها سود بر سر آورد، کاملی گر خاک گیرد زر شود ناقص ار زر برد خاکستر شود. جهل آید پیش او دانش شود جهل شد علمی که در ناقص رود، هرچه گیرد علتی علت شود کفر گیرد کاملی ملت شود. ای مری کرده پیاده با سوار سر نخواهی برد اکنون پای دار. در بیت اول میگه صاحب دل را ندارد آن زیان گر خورد او زهر قاتل را عیان. صاحب دل اگر زهر بخوره، زهر کشنده، ضرری به حال او نداره. گمان میکنم که این موضوعی که مولانا در اینجا مطرح میکنه از یک داستان بسیار معروف گرفته شده که در بعضی از متون به خلیفه دوم یعنی عمر ابن خطاب نسبت داده شده و در بعضی از متون به خالد ابن ولید نسبت داده شده. من به خاطر پایان‌نامه دکتریم درباره اسناد داستان‌های عرفانی تحقیق می‌کردم، این داستان رو در کتاب‌های فراوانی دیدم. مثلا در کشف المحجوب صفحه 347، هزار حکایت صوفیان صفحات 9 تا 10، اسرارنامه عطار صفحه 25، فیه مافی مولانا صفحات 118 و 119، مجمل التواریخ صفحه 268، الاصابه جلد اول صفحه 412، طبقات الشافعیه جلد 2 صفحه 333 و متون دیگه. مولانا هم به نظر میرسه که قطعا به این ماجرا اعتقاد داره. ماجرا اینه که خلیفه دوم یا خالد بن ولید یک جام زهر رو در دست میگیرن و اینو میخورن، سر میکشن و هیچ اتفاقی برای اونها نمیفته و آسیبی به بدن اونها وارد نمیشه. اینی که اونها زهر میخورند و زهر در بدن اونها کارگر نمیشه، مولانا این رو به این معنا گرفته که صاحب دل در درون خودش کیمیایی داره که این کیمیا میتونه زهر رو به عسل تبدیل کنه، میتونه زهر رو به شکر تبدیل کنه. انسان والا کسی است که وجود او کیمیایی است که هر چه وارد وجود او میشه دگرگون میشه، رنگ و بوی وجود او رو میگیره و بنابراین چیزهای آلوده و خطرناک هم به او آسیبی وارد نمیکنن. یک نمونه آوردم که ببینید. هر وجودی که از عدم بنمود سر بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. دوستان، یکی از رازهای روابط انسانی رو مولانا در این دو بیت مشخص میکنه. هر وجودی یعنی هر انسانی، در اینجا به معنی انسان بگیریم، هر انسانی در نظر یه نفر زهره، در نظر یک نفر دیگه شکره. اون کسی که شما دوست دارید خفش کنید و شب روز بهش فحش میدید، همون شخص ممکنه که معشوق یک کسی دیگه باشه، امید زندگی یک کسی دیگه باشه و او با همه وجودش دلبسته او باشه. بنابراین اینجوری نیست که یک انسان برای همه زهر باشه یا یک انسان برای همه شکر باشه. نه، انسان‌ها بسته به چشم‌اندازی که به همدیگه نگاه می‌کنند، یک کسی رو زهر می‌بینند، یک کسی رو شکر می‌بینند. حالا ما اگر بخوایم همه رو شکر ببینیم، باید چیکار کنیم؟ بیت دوم شاهکاریست واقعا. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری تازه خمره زهر هم شکر خوری. اگه تو میخوای از خمره زهر شکر بخوری و شکر به دست بیاری، باید دوست بشی و از خوی ناخوش بری بشی. از نظر مولوی اگر درون ما آلوده باشه، درون ما به بغض و کینه و حسادت و نفرت آلوده باشه، ما همش در آدمها بدی و زشتی و آلودگی کشف میکنیم. اما وقتی که ما درون پاک و مطهری پیدا میکنیم، اون چیزی که از ما در دیگران باز میتابه پاکی و طهارته. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. ما غالبا با بازتاب‌های خودمون در همدیگه ارتباط برقرار می‌کنیم. بنابراین من شما رو به شکل خودم می‌بینم، شما هم منو به شکل خودتون می‌بینید. کافر همه را به کیش خود پندارد. بنابراین اگر انسان درون با صفایی پیدا بکنه، از او صفا بر عالم بیرون تافته میشه و همیشه در دیگران نیکی کشف میکنه. خیلی به نظرم حرف مهمی است. انسانهایی که دشمن زیاد دارن، انسانهایی که همیشه هر جا میرن یه عده با اونها مخالف میشن، این انسانها باید در سلامت روانی خودشون شک بکنن. انسانی که باطن با صفا و پاکی داره، هر جا که بره پاکی او بر درون انسانهای دیگه هم افکنده میشه، فرافکنی میشه و در اونها خوبی کشف میکنه. از طرف دیگه به نظر مولانا هیچ انسانی 100% قابل اعتماد یا 100% غیر قابل اعتماد نیست. در وجود شرورترین آدم ها یک نقطه های درخشان وجود داره و در وجود مقدسترین آدم ها یک نقطه های تاریک وجود داره. این هنر ماست که وقتی با کسی روبرو میشیم از او چی استخراج میکنیم، از او چی بیرون میاریم. در درون من خشم هست، محبتم هست. در درون من کینه و نفرت هست، دوستی هم هست. در درون من حسادت هست، بخشندگی هم هست. وقتی که شما با من روبرو میشید، با توجه به ویژگی‌های شخصیت خودتون، نقاطی از وجود من رو روشن میکنید. یا دست میذاری روی نقطه حسادت، اونجا رو روشن میکنید. یا دست میذاری روی نقطه بخشایندگی و بخشایشگری، اونجا رو روشن میکنید. بنابراین به نظر مولانا آدم‌ها چون خوب مطلق یا بد مطلق نیستن، ترکیبی از نور و ظلمتن، ما وقتی که با آدم‌ها روبرو میشیم، این بستگی به ما داره کدوم بخش وجود اونها رو مخاطب قرار میدیم و اون بخش رو استخراج میکنیم. این نکته خیلی مهمی است. میگه دوست شو و از خوی ناخوش شو بری. اگر تو دوست شدی، از خمره زهر هم شکر میخوری. مثل چی؟ زان نشد فاروق را زهری گزند، که بودان تریاق فاروقیش قند. فاروق لقب خلیفه دوم عمر بن خطابه. مولانا اشاره میکنه به داستان زهر خوردن خلیفه دوم که به شما گفتم در متون مختلفی اومده. در جای دیگه مولانا باز هم به این ماجرا اشاره میکنه، در دفتر اول بیت 2603 میگه گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیهوشی شود. تبدیل زهر به عسل از ویژگی های اولیاء خداونده. خب بیت رو ادامه میدیم. در بیت 75 مولانا میفرماد در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. این بیت اشاره داره به یه داستان معروف که همتون بهتر از من میدونید که در قرآن هم در جاهای مختلفی اومده، از جمله در سوره انبیا آیه 69. طبق این آیه و آیات قبل و بعدش، ابراهیم خلیل بت‌ها رو میشکنه و بعد او رو میگیرن و او رو به درون آتش پرتاب میکنن و به فرمان خداوند، به خواست خداوند، آتش بر ابراهیم گلستان میشه. این موتیف، یعنی این بنمایه تبدیل شدن آتش به گلستان، برای مولانا که یک نگاه عمیقی به همه مسائل داره بسیار بنمایه خوبی است. یعنی بنمایه تبدیل شدن آتش به گلستان برای مولانا دستمایه تفسیرها و استنباطهای بسیار لطیفی شده و مولانا از این موضوع، از این داستان خیلی تحلیل‌ها و تفسیرهای جالبی به دست آورده. من فکر می‌کنم 6 یا 7 مورد از تفسیرهای مولانا از سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل رو برای شما عرض می‌کنم. 1. مولانا میگه اون آتش، آتش عشقه. از دور که شما نگاه میکنید سوزندگی و ویرانگری میبینید، اما وقتی که وارد این آتش میشید جز نور هیچی نمیبینید. آتش عشق در واقع از دور ناره، ولی وقتی شما واردش میشید و نمیترسید و دل به دریای خطرات میزنید، در دل نار عشق شما نور پیدا میکنید. دقیقا همون جوری که آتش برای ابراهیم به گلستان تبدیل شد. شعرهایی که انتخاب کردم بیشتر از کلیات شمسه. و دو آدرس دادم، یکی چاپ استاد فروزانفر شماره غزل و یکی هم چاپ هرمس شماره غزل. اگه خواستید پیدا کنید میتونید از این دوتا چاپ پیدا کنید. عشق خلیل است درا در میان، غم مخور ار زیر تو آتش بود، سرد شود آتش پیش خلیل، بید و گل و سنبله کش بود. کش یعنی زیبا. بنابراین انسانی که عاشق باشه هر گونه بلا و سختی و رنجی در نظر او به مرور زمان به راحتی و آرامش و شادی تبدیل خواهد شد. دومین استنباطی که مولانا از این داستان داره اینه. دوستان عزیزم، اگر سخنرانی سال قبل مؤسسه علی مرادیان رو گوش داده باشید، من اونجا مفصل بحث کردم که از نظر مولانا جهان بیرون متناسب با جهان درون ما به ما واکنش نشون میده. انسانی که درون آشفته و سرگردانی داره محال در جهان آرامش کشف بکنه، محال جهان به او آرامش بده. ما هر گونه که باشیم در جهان بیرون باز میتابیم و جهان بیرون با ما ارتباط برقرار میکنه. وقتی شما حالتون خوبه همه دنیا زیباست، وقتی شما حالتون بده همه اون زیبایی های دنیای بیرون برای شما به زشتی تبدیل میشن. بنابراین آرامش و شادی رو در جهان بیرون نباید جستجو کرد. تغییر در جهان بیرون امکان نداره به آرامش درون منتهی بشه. اگر از درون یک انگیزه ای، از درون یک خواهنده ای برای آرامش وجود نداشته باشه. اینی که مولانا میگه ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. ای بسا کس رفته تا هند و هری، او ندیده جز مگر بی و شری. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا آن سران. از همه عیش و خوشیها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. دقیقا داره به همین موضوع اشاره میکنه. یعنی میخواد بگه که دو نفر با هم میرن مثلا تا عراق و برمیگردن، یکیشون فقط زیبایی و درستی و راستی میبینه، اون یکی که کنارش بوده فقط کفر و نفاق و دشمنی و حسادت میبینه. واقعا هر دو جهان رو مطابق خودشون دارن میبینن، جهان واقعی رو نمیبینن. به همین خاطر این بیت فوق‌العاده مولانا میگه چون تو جزو عالمی هر چون بوی، جزو را بر وصف خود بینی قوی. ما جزء این جهانیم و مش نمونه خرواره. ما هر گونه که باشیم جهان رو آن گونه میابیم. چون، لطفاً دقت بفرمایید، چون دیدن فرع بودنه، ما آنگونه که هستیم میبینیم. بنابراین اگر درون ناآرام باشه، درون آشفته باشه، درون پریشان باشه، امکان نداره اونو توی بهشت بذارید و لذت ببره، امکان نداره اون رو توی زیباترین و دلنشین‌ترین جای دنیا بذارید و حالش خوب باشه. طبق این تفسیری که مولانا از مسئله فرافکنی انسان بر جهان بیرون داره، میگه اگر آتش به گلستان تبدیل شد، اون گلستان بازتاب درون ابراهیم بود. این زیبایی درون ابراهیم بود که بر آتش بیرونی بازتافت و اون آتش رو گلستان یافت. به همین خاطر اگر کسی درونش آتش باشه، او رو به گلستانم بذاریم، گلستان رو به آتش میکشه. و اگر کسی درونش گلستان باشه، اون رو پرتاب کنیم توی آتش، از آتش گلستان بیرون میاره. ببینید چقدر زیباست. اندر خلیل لطف بود، آتش نمود آب، نمرود قهر بود، بر او آب آذری است. خلیل چون لطف بود وجودش، آتش برای او تبدیل به آب شد. اما نمرود چون درونش پر از قهر و خشم بود، او رو درون آبم بذارید، آب رو به آذر تبدیل میکنه، یعنی به آتش. و بعد مثال میزنه، میگه یوسف یک شخص بود، ولی برادران او چون از چشمنداز حسادت به او نگاه میکردن، او رو زشت میدیدن. همون جوری که با حسادت به یوسف نگاه کردن یوسف رو زشت میکنه، انسانی هم که در درون آلوده اغراض نفسانی است، جهان در نظر او آتش خواهد شد، یا جهان برای او آتش خواهد شد. گرگی نمود یوسف در چشم حاسدان، پنهان شدان که خوب و شکر لب برادری است. این دست خود همی برد از عشق روی او، وان قصد جانش کرده که بس زشت و منکری است. زنان مصر با عشق یوسف دستاشون رو بریدن و نفهمیدن و برادران یوسف رو داخل چاه انداختن، اینقدر از یوسف متنفر بودن. جهان بیرون اینجوریه. اگر ما ناخوش باشیم جهان ناخوش خواهد بود، اگر ما خوش باشیم حال جهان هم خوش خواهد بود. آن پرده از نمد نبود، از حسد بود. زان پرده دوست را منگر، زشت منظری است. دیویست نفس تو که حسد جزء وصف اوست، تا کل او چگونه قبیحی و مقذری است. حسادت یه بخشی از وجود ماست. وقتی حسادت زندگی رو با آتیش میکشه، ببینید کل وجود ما اگر آلوده باشه با زندگی چه کار میکنه. بنابراین اون آتشی که به گلستان تبدیل شد برای ابراهیم، بر اثر درون گلستانی ابراهیم اون وضعیت رو پیدا کرد. سوم این که مولانا میگه که ابراهیم در درون آتش گلستان کشف کرد. این معناش اینه که رفاه و نجات و آسایش از درون رنج میگذره و نابودی و ناآرامی و اضطراب از درون آسایش و رفاه میگذره. کسانی که بیش از حد تنبل و مرفه و تناسان هستند و اصلا سختی و رنج نمی کشن، اینها ظاهرا درون گلستانن، ولی به مرور زمان ارادهشون ضعیف میشه، نیروی لذت بردنشون از هستی ضعیف میشه و آرام آرام در درون یک بهشت جهنم رو تجربه میکنن. اما کسانی که آگاهانه و آزادانه و آمدانه رنج رو انتخاب میکنن برای رسیدن به هدفهای بزرگ، اونها در درون آتش رنج گلستان نجات و گلستان رفاه و گلستان راحتی رو کشف میکنن. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، در شکرینه یقین سرکه انکار نیست. جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان، نار نماید درو جز گل و گلزار نیست. ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو، رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست. اینه که میگه جان کلیم یعنی موسی و جان خلیل یعنی ابراهیم به طرف آتش میره. این دقیقا به این موضوع اشاره میکنه که اونها برای رسیدن به اهداف بلند رنج میکشن. چهارمین نکته‌ای که مولانا از داستان سرد شدن آتش بر ابراهیم استنباط کرده، چیرگی خداوند بر نظام علیت. به نظر مولانا سوزندگی آتش، برندگی چاقو، سیراب کنندگی آب، سیر کنندگی غذا همه به اراده حقن. درسته که جهان با نظام علیت اداره میشه، ولی خداوند بر نظام علیت سیطره و چیرگی داره و هر زمان که بخواد میتونه این نظام رو به هم دیگه بزنه. برای کسی که به چیرگی خدا بر نظام علیت اعتقاد داره، هیچ گونه بنبستی وجود نداره. همون موقع که تمام علتها و معلولها میگن راه بسته است، بنبست وجود داره، در اونجا ایمان به یک خدایی که سبب ساز و سبب سوزه میتونه انسان را از بنبست نجات بده. در عشق همچو آتش چون نقره باش دلخش، چون زاده خلیلی آتش تو راست مسکن. آتش به امر یزدان گردد به پیش مردان، لاله و گل و شکوفه، ریحان و بید و سوسن. فرمان الهی اینه که آتش به لاله و گل تبدیل بشه. پنجمین مطلبی که مولانا از این بنمایه افتادن ابراهیم در آتش استفاده کرده، دفاع کردن خداوند از دوستان خوده. به نظر مولانا خداوند یار وفاداری است. خداوند اگر با کسی پیمان دوستی ببنده، حتما در زمان خطر و سختی و دشواری از او حمایت میکنه و او رو به حال خودش رها نمیکنه. اگر ما صادقانه و خالصانه خودمون رو وقف دوستی با حق کنیم و سهممون رو ادا کنیم، حتما خداوند هم در دوستی کم نخواهد گذاشت و او میتونه در هر سختی برای ما یک راه آسانی رو پیدا کنه. از زبان خدا خطاب به انسان: عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. ای صدف چون آمدی در بحر ما، چون صدفها گوهرفشانت کنم. بر گلویت تیغ‌ها را دست نیست، گرچو اسماعیل قربانت کنم. چون خلیلی هیچ از آتش مترس، من ز آتش صد گلستانت کنم. ششمین نکته‌ای که مولانا با استفاده از داستان ابراهیم خلیل مطرح می‌کنه، خیلی نکته عمیقی است. خواهش می‌کنم بهش توجه کنید. از نظر مولانا هر گونه آتشی و هر گونه بلا و بدبختی هست، همه از آن ماست، همه ناشی از صفات بد ما و اندیشه های بد ما و اخلاق های بد ماست. اگر ما بتونیم در واقع رذایل اخلاقی رو در درون خودمون به فضیلت تبدیل کنیم، یعنی ما در درونمون آتش رو به گلستان تبدیل کردیم. بنابراین فرایند تبدیل رذیلت به فضیلت دقیقا یعنی فرایند تبدیل آتش به گلستان. به خاطر اینکه تمام آتش هایی که به زندگی ما میفته به خاطر خودخواهیه، به خاطر حرص، به خاطر کینه است، به خاطر نفرت، به خاطر طمع، به خاطر خشم، به خاطر حسادت. اگر ما اینها رو در درون خودمون اصلاح بکنیم، اون وقت درون ما گلستان خواهد شد. این بار دیگه آتش و گلستان در درون ما قرار داره. مولانا در دفتر دوم میگه که مؤمنان به بهشت میرسن و به خداوند میگن که خدایا در قرآن فرموده بودی که همه از جهنم عبور خواهند کرد، چرا ما هیچ جهنمی ندیدیم؟ بعد خداوند به اونها میگه که اون باغ باصفایی که در راه رسیدن به بهشت وجود داشت اونو دیدید؟ میگن بله. میگن اون باغ جهنم بود. چون شما درون خودتون از رذیلت ها پیراستید، جهنم ما بر شما به گلستان تبدیل شد. این به نظرم خیلی حرف مهمی است. یعنی عالی ترین پیام داستان ابراهیم خلیل در اینجا اینه که گلستان رو در درون خودت کشف کن. چطور؟ با تبدیل کردن رذیلت به فضیلت. سایه یار به که ذکر خدای، این چنین گفته است صدر کبار. تا نگویی که گل هم از خار است، زان که هر خار گل نیارد بار. خار بیگانه را ز دل برکن، خار گل را به جان و دل می دار. موسی اندر درخت آتش دید، سبزتر می شد آن درخت از نار. لطفاً به این دو بیت خیلی دقت کنید. شهوت و حرص مرد صاحب دل، همچنین دان و همچنین پندار. وقتی که ما شهوتمون رو تسعید می کنیم، یعنی از جنبه های زیانبار توهی می کنیم، اون وقت همین شهوت به یک بهشت تبدیل می شه. هرس رو وقتی تسعید میکنیم، یعنی جلو به جنبه های زیانبار هرس رو میگیریم، اون وقت هرس ما به یه گلستان تبدیل میشه. شهوت و هرس مرد صاحب دل، همچنین دان و همچنین پندار. صورت شهوت است لکن هست، همچون نار خلیل پر انوار. بنابراین رذیلت های تسعید شده یعنی آتش به گلستان تبدیل شده. نکته بعدی که درباره این داستان بگم و این قسمت رو به پایان برسونم اینه که شمس تبریزی هم در مقالات یک تفسیر از این داستان داره. شمس تبریزی میگه این آتش انسانهایی هستن که ما با اونها در ارتباط هستیم. اگر ما درون خودمون رو گلستان کنیم، آتش درون انسانهای دیگه هم برای ما به گلستان تبدیل خواهد شد. خیلی به نظرم نکته عمیقی است. مولانا در ابیات مورد نظر به ما میگه که اگر تو به آتش بری میسوزی، چون در درون تو نمرود وجود داره، یعنی نفس. اگر نفس رو کنار بگذارید، او وقت مثل ابراهیم میتونه بری داخل آتش و آتش برای شما به گلستان تبدیل میشه. با این توضیحات یه بار دیگه بیت 75 رو میخونم. در تو نمرودیست آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. خب دوستان بیایم سراغ بیت 81. مولانا بعد از اینکه تفاوت‌های ناقصان و کاملان رو گفت، خطاب به ناقص‌ها و صاحب نفس ها توصیه میکنه که از مری کردن و مجادله کردن با انسان های صاحب دل پرهیز کنن. به مناسبت این بیت من یک بحثی رو باز میکنم در 10 دقیقه با عنوان مناسب ترین روش برخورد صاحب نفس در برابر صاحب دل. دوستان اگر صادقانه و بدون خودفریبی ما به این نتیجه رسیدیم که صاحب نفسیم و سطح خودمون رو شناسایی کردیم که ما صاحب دل نیستیم، صاحب نفسیم، اولین گامی که باید برداریم اینه که صاحب نفس بودن خودمون رو بپذیریم. اعتراف به صاحب نفس بودن اولین گام برای خروج از نفسه. وای به حال کسی که در نفس ساکن باشه و گمان کنه که به مقام دل رسیده. این انسان رو تمام نعره های جهان بیدار نخواهد کرد. اولین گام اینه که ما بپذیریم که صاحب نفسیم و اعتراف کنیم که صاحب نفسیم و بیهوده ادای صاحب دلان رو در نیاریم، بیهوده خودمون رو در مرتبه انسانهای صاحب دل قرار ندیم. نمیدونم کتاب واقعا شاهکار بیشوری رو خوندید یا نخوندید. اگه نخوندید با ترجمه محمود فرجامی مطالعه بفرمایید، واقعا شاهکاری است. کتاب بیشوری مال خاویر کرمنت، ترجمه استاد فاضل و ارجمند و طنزپرداز آقای محمود فرجامی. اونجا میگه که عذر میخوام این کلمه رو دارم تکرار میکنم، برای خروج از بیشعوری اولین گام درک بیشعور بودن و اعتراف به بیشعور بودنه. مادامی که من بیشعورم ولی گمان میکنم باشعورم، امکان نداره من از بیشعور بودن رهایی پیدا بکنم. این دقیقا همین حرفیست که مولانا در اینجا میزنه. برای خروج از نفس صادقانه باید بپذیریم که ما گرفتار نفسیم و اعتراف کنیم که گرفتار نفسیم و ادای صاحب دلها رو در نیاریم. اگر این اتفاق افتاد، اون وقت ما در مقابل کسانی که از ما جلوترن به مقام صاحب دل بودن رسیدن، میتونیم به چند شیوه خوب رفتار بکنیم تا بتونیم از صاحب دل بودن اونها بهره مند بشیم. و این موضوعی است که مولانا در مثنوی خیلی زیاد راجبش صحبت میکنه که وظایف صاحب نفسان در مقابل صاحب دلان چیه، وظایف سالک مبتدی در مقابل استاد چیه. اولین و مهمترین وظیفه بعد از اعتراف صادقانه و پذیرش صادقانه، پرهیز از انکار و قیاس به نفسه. قیاس به نفس یعنی این که من همه رو به شکل خودم ببینم، اندیشه ها و احساسات خودم رو در دیگران ببینم، با معیار خودم دیگران رو ارزیابی کنم. این قیاس به نفس به تدریج کار انسان رو به انکار میکشونه. من به نظرم انکار دو تا ریشه اصلی داره، یک عادت و دو قیاس به نفس. عادت از این جهت که ما معمولا رشد و حقیقت و پیروزی رو در امور معتاد خودمون جستجو میکنیم. هر کدوم از ما به یک شیوه زندگی اعتیاد پیدا کردیم و اصلا حاضر نیستیم بپذیریم که غیر از اون شیوه معتاد و مرسوم و متداول زندگی ما روش‌های دیگری هم اجمالاً برای زندگی کردن وجود داره. چنان عادت ما رو متحجر می‌کنه، ما رو متوقف می‌کنه، ما رو نگه می‌داره که ما هر چیزی غیر از عادت خودمون رو انکار میکنیم. ببینید واقعا کسی که به سیگار اعتیاد پیدا کرده، شما هرچی به او صحبت میکنید که بدون سیگار هم میشه حال خوش داشت، اصلا تو کتش نمیره. کسی که به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده، شما هرچی صحبت میکنید که بدون مواد مخدر هم میشه خوشحال بود، میشه زندگی خوب داشت، اصلا باور نمیکنه. عادت به نظر من انسان رو آلوده میکنه به انکار. انسان معتاد، معتاد به هر چیزی، معتاد به دین، معتاد به علم، معتاد به کتاب، معتاد به هر چیزی، هر روش زندگی غیر از روش معتاد خودش رو میذاره کنار و انکار میکنه. و دوم قیاس به نفس، یعنی وقتی که من با معیار شخصی خودم درباره تمام انسانهای دنیا قضاوت میکنم، هر کمالی رو که در خودم نیابم اون کمال رو در دیگران انکار میکنم. مولانا میگه که پاچه نخورم که استخوان است، من نور خورم که قوت جان است. من با کله پاچه زندگی نمیکنم، من با نور دارم زندگی میکنم. برای من شهبازی که فقط با کله پاچه زندگی ممکنه، با گوشت ممکنه، با غذای مادی ممکنه، امکان نداره که من بتونم باور کنم که میشه یک کسی با نور زندگی بکنه، چون تجربه زیسته من اینه که با نور نمیشه زندگی کرد. اگر تمام عقلای جهان به جنین داخل شکم بگن که بدون خون هم میشه زندگی کرد، اون خونی که از ناف میگیری، با شیر هم میشه زندگی کرد، امکان نداره اون جنین باور کنه. و وقتی که جنین نوزاد میشه و با شیر تغذیه میکنه، این دفعه دیگه با هیچ دلیلی نمیشه متقاعدش کرد که از شیر بگذره و به میوه و گوشت و نون و این چیزها برسه. الان هم که ما به این رسیدیم، دیگه حاضر نیستیم قبول کنیم که غیر از این هم شیوه های تغذیه وجود داره. اینی که مولانا میگه ذات ایمان نعمت و لوتیس هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول، یعنی میگه با ایمان میشه زندگی کرد. ایمان انسان رو سیر میکنه، همجور که کله پاچه آدم رو سیر میکنه. این برای من که تجربهشو ندارم اصلا یک امریست که فقط باید انکارش کرد. بنابراین انسانی که قیاس به نفس میکنه، هر کمالی رو در خودش نیابه، وجود اون کمال رو در دیگران انکار میکنه. اولین حرف مولانا در اینجا اینه که میگه اگر میخواید با صاحب دلان روبرو باشید، باید انکار ناشی از قیاس به نفس و انکار ناشی از عادت رو کنار بگذارید. تا این دوتا انکار رو کنار نگذارید، امکان نداره بتونید ایمان پیدا بکنید که صاحب دلان به جایی رسیدن. داستان توتی و بقال رو همه دوستان شنیدن. اون توتی چون فکر میکرد که یعنی تجربه خودش این بود که چوب خورده توی کلش به خاطر اینکه شیشه روغن رو شکسته، فکر میکرد همه کچلای دنیا شیشه های روغن رو شکستن، چوب خورده توی کلشون. مولانا با این داستان میخواد بگه ما بر اساس تجربه های زیسته خودمون، بر اساس اخلاقیات خودمون درباره همه انسان های دنیا قضاوت میکنیم، از جمله درباره اولیاء خدا. این بیت های زیبا رو در پایان همین داستان میگه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. دوستان، قیاس از خود گرفتن اون عبارت معروفی است که در نینامه اومده، از ظن خود یار دیگران شدن. این دوتا دقیقا یه معنا رو دارن. از ظن خود یار دیگران شدن یعنی با پندار خود درباره دیگران قضاوت کردن. کار دیگران رو از خود قیاس گرفتن یعنی با مقیاس شخصی خود درباره همه انسان‌ها داوری کردن. ما بر اساس جامعه آماری درباره تمام بشریت اظهار نظر می‌کنیم که یک عضو بیشتر نداره و اون عضوم خودمونیم، یعنی احوال شخصی خودمون رو تعمیم میدیم به همه انسان‌های دنیا. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. اینو اگه بخوایم اونجوری که مولانا میخونده بخونیم، اینجوری باید بخونیم: گرچه ماند در نوشتن شعر و شیر. به خاطر اینکه مولانا در بلخ به دنیا اومده و در اونجا تفاوت یاء مجهول و یاء معلوم وجود داشته، الان هم در افغانستان و تاجیکستان یاء مجهول و یاء معلوم تفاوت دارن. یاء مجهول یعنی کسره کشیده. دقت میکنید اگر شما به حرفای افغانیا و تاجیکا گوش داده باشید، البته نه همه افغانستان، بعضی از نواحی افغانستان، مثلا به جای میروم میگن مروم. این مروم اون ا کشیده یا مجهوله. در فارسی ایران یعنی گونه ایرانی زبان فارسی این یه مجهول دیگه از بین رفته. ما همه یه هامون یه معلومن، میگیم میروم. شیر، هم شیر آب، هم شیر جنگل، هم شیر گاو، همشون شیر تلفظ میشن. اما در گونه افغانی و در گونه تاجیکی شیر و شیر با هم دیگه تفاوت تلفظ دارن. به همین خاطر مولانا میگه گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. در نوشتن شیر و شیر مثل همن، ولی در تلفظشون با هم فرق میکنن. اون شیری که تو جنگله ظاهرن یا مجهوله، اون شیر گاو یا معلومه. امیدوارم که اشتباه نگفته باشم. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. چرا ما ابدال و اولیا خدا رو نمیشناسیم؟ به خاطر اینکه اونها رو با خودمون مقایسه میکنیم. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. ما میخوابیم، اولیا هم میخوابن. ما میخوریم، اولیا هم میخورن. این تمثیل دیگه. ما هیچ درکی از غیب نداریم، پس اونا هم درکی از غیب ندارن. دوستان، یه مغالطه داریم به نام مغالطه تمثیل. در مغالطه تمثیل دو شخص رو در نظر بگیرید، در الف هر دو مشترکن، در ب هر دو مشترکن، اون وقت نتیجه بگیریم که در جیم هم هر دو مشترکن. این مغالطه است. اگر دو نفر در سه چیز با هم مشترک بودن، لزوماً به این معنا نیست که در مورد چهارم هم با هم دیگه مشترکن. اون توتی کچل بود، اون آقا هم که تو خیابون میرفت کچل بود. خب در الف هر دو مثل هم بودن، اما نتیجه این نمیشه که توتی بگه چون چوب خورده تو کله من و کچل شدم، اون درویش هم چوب خورده تو کلش و کچل شده. این مغالطه تمثیله. خب ما غذا میخوریم، ولی خدا هم غذا میخوره. ما میخوابیم، ولی خدا هم میخوابه. ما تو خیابون راه میریم، ولی خدا هم تو خیابون راه میره. ما ازدواج میکنیم، ولی خدا هم ازدواج میکنه. نتیجه بگیریم: من هیچ تجربه ای از غیب ندارم، ولی خدا هم هیچ تجربه ای از غیب نداره. این استنتاج منطقی نیست، این یک مغالطه هست. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. بنابراین اولین کار اینه که انکار ناشی از قیاس نفس رو کنار بذاریم. دوم این که از مجادله و رقابت و حسادت با صاحب دلان پرهیز کنیم. بارها مولانا به این موضوع اشاره کرده که منازعه و مجادله با اولیاء حق کار نادرستی است. اونها رو مثل خود پنداشتن و با اونها بر کوس رقابت کوبیدن کاری است که پایان خوشی نداره. به همین خاطر یک جمله از پیامبر آورده، میگه گفت پیغمبر که ای طالب جری، هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مطلوب یعنی ولی خدا. با هیچ ولی خدایی مری مکن. مرا کردن یعنی مجادله کردن و منازعه کردن، اماله مرائه. و در یه جای دیگه مولانا میگه که هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. کو اگر زهری خورد شهدی شود، تو اگر شهدی خوری زهری بود. ورکنی با او مری و همسری، کافرم دان گر تو از ایشان سر بری. داستانی در قرآن اومده، میگه که وقتی که فرعون در مقابل موسی شکست خورد در اولین دیدار، ساحران رو از اقصا نقاط کشور خودش جمع کرد و گفت که به شما پولهای زیادی میدم، شما رو از مقربان من خواهید بود، برید و موسی رو شکست بدید. اینا که میگم ترجمه آیات قرآنه. جادوگرها اومدن موسی رو به در واقع جنگ دعوت کردن و وقتی که روبروی هم قرار گرفتن، در قرآن یه تعبیر خیلی جالب داره. جادوگرها به موسی میگن که اول تو عصاتو میندازی زمین یا اول ما کارمون رو شروع کنیم. قرآن هیچ نمیگه که این کارو به خاطر ادب انجام دادن، ولی استنباط مولانا اینه که اونها با این کارشون ادب کردن. ادب نشان دادن اونها در برابر موسی باعث شد که اونها توبه کنن و عاقبت به خیر از دنیا برن. اما این که به خودشون اجازه دادن که با موسی بجنگن، دست و پاشون رو از دست دادن. بنابراین گستاخی در برابر موسی باعث از دست رفتن دست و پا شد، اما همون یه ذره ادبی که نشون دادن اون باعث عاقبت به خیر شدنشون شد. ساحران در عهد فرعون لعین، چون مری کردن با موسی بکین. دیدید کلمه مری رو خیلی به کار میبره مولانا. لیک موسی را مقدم داشتند، ساحران او را مکرم داشتند. زان که گفتندش که فرمان آن توست، خواهی اول آن عصا تفکن نخست. تفکن یعنی تو بیفکن. گفت نی، اول شما ای ساحران، افکنید آن مکرها را در میان. این بیت خیلی مهمه. اینقدر تعظیم دینشان را خرید، کز مری آن دست و پاهاشان برید. بنابراین سومین روش برخورد با اولیاء حق ادب و تعظیمه، احترام گذاشتن به اونهاست. و چهارمین و آخرین موضوعی که اینجا بگم و این بحث رو تمام کنم، پرهیز از تقلید متکلفان است. دوستان تکلف خیلی مسئله مهمیه. تکلف که اصطلاحاً در فارسی میگن بربسته یا مصنوعی، در مقابل بررسته یعنی طبیعی. یک ضرب المثلی هم تو فارسی داریم، میگن بربسته دگر باشد و بررسته دگر. بین بربسته و بررسته خیلی تفاوت وجود داره. مثلا موی طبیعی سر شما بررسته است، اگر کسی مو بچسبونه به سرش یا به صورتش اون میشه بربسته. یکی از معروفترین تعریف های تصوف اینه، ات تصوف ترک و تکلف. خیلی به نظرم تعریف مهمی است. تصوف ترک تکلفه. این البته میتونه 3-4 تا معنای مختلف داشته باشه. اون معنایی که من الان روش تأکید میکنم و البته نمیگم تنها معناست، اینه که تصوف واقعی اونیه که از درون بجوشه، نتیجه یک استعداد ذاتی باشه. این تصوف رو به زور به خودمون نبندیم، عارف بودن رو به زور به خودمون نچسبونیم. عارف بودن ما مبتنی بر یک ذوق درونی، یک استعداد باطنی باشه، نه نتیجه یک تقلید و تکلف باشه. یکی از عارفان مسلمان که گمان میکنم یحیی بن معاذ، امیدوارم اشتباه نکرده باشم، میگه من اگر خدا رو با تمام گناهان ملاقات کنم خوشتر دارم از این که خدا رو با یک ذره تکلف ملاقات کنم. دقت میکنید اینقدر از تکلف بیزار بودن و تکلف رو خطرناک میدونستن. مولانا میگه که یک وظیفه مهم ما در برابر صاحب دلان اینه که کارهایی رو که اونها انجام میدن بعد از 30 سال 40 سال ریاضت و عبادت و مجاهدت بهش رسیدن، ما اونها رو به خودمون نبندیم و اونها رو تقلیدی تکرار نکنیم. این میتونه بسیار خطرناک باشه. ببینید واقعا مولانا اگر از عقل انتقاد میکنه، 35 سال حداقل درس خونده، کتاب خونده، تأمل و تعقل کرده و اون وقت گفته که عقل این محدودیت ها و اشتباهات رو داره. ولی شما ببینید این همه آدم واقعا بی سواد و ابله و نادان میگن چون مولانا در پایان سلوک از عقل انتقاد کرده، ما از همین آغاز سلوک عقل رو میذاریم کنار. این کار 100% نادرسته. ما باید انقدر از عقل بهره بگیریم تا متوجه بشیم که عقل اجمالاً یک محدودیت‌هایی هم داره. اگر مولانا میبینید که در پایان سلوک معنویش میگه که علم تنها کافی نیست برای رسیدن به حقیقت، او حداقل چند هزار جلد کتاب خونده و بعد به اونجا رسیده. من نمیتونم بگم چون او به اونجا رسیده بود منم دنبال علم نمیرم. این قطعا خطرناک خواهد بود. مولانا میگه که صاحب نفس باید از تقلید متکلفانه کردارها و گفتارهای ولی پرهیز کنه. لطفاً به عنوان نثر توجه کنید. در معنی آن که آنچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن. هر انسانی با سطح خودش باید عمل کنه، نه با سطح انسان بالاتر خودش. که حلوا طبیب را زیان ندارد، اما بیمار را زیان دارد. و سرما و برف انگور رسیده را زیان ندارد، اما غوره را زیان دارد که در راه است. بنابراین یک ولی خدا ممکنه رفتاری انجام بده که برای او ضرر نداشته باشه، اما منی که در مرتبه نفسم اون کار رو انجام بدم، اون کار به من آسیب برسونه. لطفا به بیت ها توجه کنید. نکته دیگر تو بشنو ای رفیق، همچو جان او سخت پیدا و دقیق. یعنی معلومه که میخواد حرف مهمی بزنه. میگه این نکته ای که میخوام بهتون بگم مثل جان دقیقه و البته آشکاره. در مقامی هست هم این زهر و مار، از تصاریف خدایی خوشگوار. ممکنه انسانی به جایی برسه که زهر مار برای او خوشگوار باشه. در مقامی زهر و در جایی دوا، در مقامی کفر و در جایی روا. گرچه آنجا او گزند جان بود، چون بدین جا در رسد درمان شود. آب در غوره ترش باشد، ولیک چون به انگوری رسد شیرین و نیک. باز در خم او شود تلخ و حرام، در مقام سرکگی نعم الادام. نعم الادام یعنی چه خوب خورشیست. سرکه رو در قدیم یک خوراکی خوب میدونستن دیگه. ببینید آب توی غوره یک احوال داره، همون آب میاد تو انگور رسیده احوال دیگه پیدا میکنه، میره تو خمی که میخوان شراب درست کنن اون آب یه چیز دیگه میشه، همون آب میاد میشه سرکه یه چیز دیگه میشه. بنابراین صرف آب بودن کافی نیست که بگیم این آب در همه احوال یه جوره. منظورش اینه یک کار رو من انجام میدم به من آسیب میرسونه، یک انسان والا انجام میده و باعث رشد او میشه. من باید حد خودم رو بدونم. گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیهوشی شود. رب حبلی از سلیمان آمده است، که مد غیر مرا این ملک دست. سلیمان گفت خدا یا به من یک حکومت بده. حکومت برای او زیانبار نبود، اما منی که به اون مقام نرسیدم اگر طالب قدرت سیاسی باشم قطعا فاتحه خودم رو خوندم و به خودم آسیب رسوندم. تو مکن با غیر من این لطف وجود، این حسد را ماند اما آن نبود. نکته لاینبقی میخوان به جان، سر من بعدی ز بخل او مدان. بلکه اندر ملک دید او صد خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. بیم سر با بیم سر با بیم دین، امتحانی نیست ما را مثل این. پس سلیمان همتی باید که او، بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو. ادامه بدیم ابیات رو، بریم سراغ بیت 81. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نیی کامل مخور می باش لال. نتیجه‌ای که مولانا از تفاوت ناقصان و کاملان گرفت یکیش این بود که با اونها مرا و مجادله نکنید، و دومی بود که سطح خودتو بشناس. برای اونها لقمه و نکته حلاله، اما برای تو ممکنه که لقمه و نکته حلال نباشه. خب لازمه که درباره حلال بودن لقمه و نکته برای کاملان یه توضیح مختصری برای شما دوستان عزیزم عرض کنم. اینجا به نظر من مولانا به یکی از مبانی انسانشناسی خودش اشاره کرده. از نظر او غذا خوردن و سخن گفتن برای کاملان رواست، اما ناقصان باید همواره در مورد غذا و سخن خودشون دقت داشته باشن و مراقب باشن که حلال بخورن و راست و درست سخن بگن. به نظرم سه تا نکته در اینجا وجود داره. نکته اول و هفته قبل با تفصیل صحبت کردیم، اونم کیمیای درونی ولیه. به نظر مولانا انسانهای والا کیمیایی دارن که هر چیز بدی وارد وجود اونها بشه اون چیز بد به چیز نیک تبدیل میشه. یه داستانی بگم، خیلی داستان عجیبیه. خدا حفظ کنه آقای دکتر شفیعی کدکنی رو، من اولین بار این داستان رو با دقت تمام از زبان ایشون شنیدم در مثنوی در دفتر دوم. مولانا میگه یک مرد بلفضولی اومد پیش یک مریدی و بهش گفت این استاد که تو اینقدر سینه چاکشی و عاشقشی، من دیدمش توی میخانه داشت شراب میخورد و به نظر میرسه آدم ریاکار و دروغگویی است و شما مریدانش رو هم سر کار گذاشته. این مرید از استاد خودش دفاع کرد و گفت که اون اهل این حرفا نیست. گفت من خودم با چشم خودم اونو توی خرابات دیدم، اگر قبول نداری امشب بیا دوباره بریم. من چند شبه که مواظبم و دیدم که او میره به شراب فروشی و شراب میخوره. خلاصه این دو نفر با هم دیگه میرن از یه جایی که دیده نشن داخل خرابات رو میبینن و میبینن که بله شیخ وارد میخانه شد و جام شراب رو گرفت دستش و شروع کرد به خوردن. این مرید خیلی ناراحت میشه، میره پیش استاد و به او اعتراض میکنه. استاد میگه که جام رو بگیر و نگاش کن. به جام که نگاه میکنه میبینه داخلش عسله، هیچ خبری از شراب نیست. بعد استاد به شاگردش میگه که پزشک به من گفته که نیازه که شراب بخورم به خاطر سلامتیم، شما برید داخل خمخانه، اون جایی که خمای شراب رو میذارن، 10 تا 20 تا 100 تا خم شراب، از یکی از اونها برای من یه جام شراب بیار. و مولانا میگه وقتی که مرید رفت داخل خمخانه، تمام خمره‌های شراب رو دونه به دونه چک کرد و دید که داخلشون همه عسله، هیچ کدوم شراب ندارن. بعد مولانا میگه که تمام رندهایی که داخل میخانه بودن وقتی که متوجه شدن که به برکت وجود این آقا شراب‌ها تبدیل به عسل شده، همه منقلب شدن، دگرگون شدن، اومدن به پای این آقا افتادن و از او درخواست کمک و یاری کردن. این بیتا از زبان رندهای خرابات خطاب به این شیخ. در خرابات آمدی شیخ عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. کرده ای مبدل تو می را از حدث، تو که میتونی پلیدی رو به پاکی تبدیل کنی، جان ما را هم بدل کن از خبث، لطفا بیا آلودگی های ما رو هم به پاکی تبدیل کن. و بعد این حرف عجیب رو مولانا میزنه، گر شود عالم پر از خون مال مال، یعنی مالا مال، کی خورد بنده خدا الا حلال. حتی اگر جهان پر بشه از حرام، ولی خدا کیمیایی در درون خودش داره که اینها وارد وجود او بشن پاک میشن و تمام آلودگی هاشون از بین خواهد رفت. خیلی حرف عجیبیه دوستان، واقعا ها فقط اینا رو میگیم برای که بگیم مولانا گفته باشه، ولی درباره اینا میشه خیلی حرفای عجیب و غریب زد. بعد مولانا در ادامه همین ابیات میگه که پیامبر اسلام هر جا که میرسید نماز میخوند و چندان به پاک کردن اونجا توجهی نداشت، یعنی همه قسمت‌های خونه نماز میخوند. همسر او شکایت کرد، اعتراض کرد و گفت که داخل این خونه چیزایی کثیف هست، بچه‌ها در اینجا خرابی کردن، جاهای کثیف هست، شما چرا همه جا نماز میخونید؟ و بعد مولانا میگه که پیامبر به او گفت که خداوند برای انسان‌هایی که درون خودشون رو پاک کرده باشن تمام نجاست‌ها رو از بین می‌بره و همه جا رو پاک می‌کنه. گفت پیغمبر که از بحر مهان، حق نجس را پاک گرداند بدان. سجدگاه هم را از آن رو لطف حق، پاک گردانی تا هفتم طبق. هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. بنابراین نکته اول اینه که مولانا میگه که لقمه و نکته برای عارف حلاله، به خاطر که او کیمیای تبدیل آلودگی به پاکی رو در درون خودش پیدا کرده. دومین مطلبی که مولانا میگه اینه که میگه ولی خدا به مقام کر بودن رسیده. دوستان حتما آشنا هستن، در علم فقه میگن آب قلیل با ملاقات نجس نجس میشه، آب زیاد اگر با نجس ملاقات کنه کثیف نمیشه. حالا آب زیاد چقدره؟ اسمشو در مذهب شیعه میگن آب کر، آبی که 3.5 در 3.5 باشه، تقریبا میشه حدود فکر میکنم 480 کیلو یا 380 کیلو نمیدونم، حالا حدود 400 خورده لیتر اگر باشه اون آب، اون آب دیگه به این سادگی ها نجس نمیشه، حتی یه موش هم داخلش بیفته دیگه نجس نمیشه. در مذهب اهل سنت از اصطلاح قلتین استفاده کردن. اینجا توی بیت پنجم میتونید ببینید قلتین، القلتین. قلتین جمع قله است، قله یعنی سبوی بزرگ، کوزه بزرگ. در مذهب شافعی و ابو حنیفه میگن اگر آب به اندازه 2 سبو باشه، این آب دیگه با ملاقات نجس نجس نمیشه. مولانا این موضوع فقهی رو آورده داخل مسائل انسانشناسی عرفانی خودش، میگه کسانی هستن که به مقام کر بودن رسیدن، اونها اگر آلودگی هم وارد وجودشون بشه به سرعت این آلودگی رنگ وجود اونها رو میگیره و پاک میشه. اما انسانهایی که آب قلیلن، آب کمن، اونها اگر آلودگی بیاد تو وجودشون کل وجود رو آلوده میکنه. و از این بالاتر مولانا میگه اونا دیگه حوض نیستن، اونا حتی آب کر هم نیستن، اونها دریا شدن، بنابراین آلوده نمیشن. آن یکی گفتش ادب را هوش دار، خورد نبود این چنین زن بر کبار. دور از او و دور از آن اوصاف او، که ز سیلی تیره گردد صاف او. این چنین بهتان منه بر اهل حق، این خیال توست برگردان ورق. این نباشد ور بود ای مرغ خاک، بحر قلزم را ز مرداری چه باک. دریای بزرگ اگه یه مردار بیفته توش کثیف نمیشه. نیست دون القلتین و حوض خرد، کی تواند قطره ایش از کار برد. دون القلتین یعنی کمتر از دو سبو، کمتر از آب کر. او کمتر از آب کر و حوض کوچولو نیست. آتش ابراهیم را نبود زیان، هر که نمرودیست گو میترس از آن. نفس نمرود است و عقل و جان خلیل، روح در عین است و نفس اندر دلیل. و آخرین نکته که اینجا مولانا میگه اینه که میگه اونها از پرهیز نجات پیدا کردن. انسان بیماره، برای انسان بیمار غذاها خطر دارن، اما انسانی که دیگه حالش خوب شده و دوره پرهیزش به پایان رسیده، او آزادانه میتونه غذا بخوره. بنابراین اولیاء خدا با ریاضتهایی که کشیدن صحت پیدا کردن و از پرهیز رهایی پیدا کردن. خب دوستان برگردیم به بیت‌ها که میخونی با هم دیگه، یعنی ابیات 83 تا 89. یه بار میخونیم اینا رو. چون تو گوشی او زبان نه جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی میبایدش لب دوختن، از سخن تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی میکند، خیشتن را گنگ گیتی میکند. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندرا. ادخل الابیات من ابوابها، واطلب الاغراض فی اسبابها. نکته بسیار مهمی که مولانا در اینجا مطرح میکنه اینه که ما باید ببینیم به مقام سخن گفتن رسیدیم یا هنوز در مقام شنیدنیم. اینو هر کسی برای خودش میتونه تشخیص بده. چطور بفهمیم که ما به مقام سخن گفتن رسیدیم یا نه؟ چند تا نشونه داره. نشانه اولش اینه که سخن از درون ما میجوشه. سخن ما به اطلاعات بیرونی بستگی نداره، به کتابهایی که میخونیم بستگی نداره. ما در درونمون به چشمه حکمت دست پیدا میکنیم. نشانش اینه که آدم حرفاش تمام نمیشه، یعنی احساس میکنه تا روز قیامت هم حرف بزنه، حرفای او پایان نمیپذیره. به همین خاطر مولانا در باره پیامبر اسلام میگه امر قل زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. اینه که به پیغمبر میگه قل قل قل، بگو بگو بگو، برای اینه که او به یک دریا رسیده و دیگه حرفای او پایان ناپذیرن. دوم این که بدون نفس سخن میگیم. سوم این که سخن ما تقلیدی و تکلفی نیست. چهارم این که سخن ما متناسب با سطح مخاطبه و سخنی نمیگیم که به مخاطب آسیب برسونیم. و چهارم این که سخن ما تماماً راست و درسته. تحریف نمی کنیم، دروغ نمیگیم، فسفروشی فروشی نمی کنیم و کلاه سر مخاطب نمیگذاریم. اگر کسی به این درجه رسیده باشه و سخن او نور باشه واقعا که در قالب کلمه داره از دهنش خارج میشه، نشانش اینه که سخن او هم خودش رو بر میکشه و رشد میده و هم مخاطبش رو رشد میده و بر میکشه و حال هر دو رو خوب میکنه. اما اگر کسی به این حد نرسیده، یعنی سخن او جوششی نیست، سخن او بر اثر ناهوشیاری بیرون نمیاد، سخن او متناسب با سطح مخاطب نیست، سخن او آلوده به اغراض نفسانیه، این انسان هنوز به مقام زبان بودن نرسیده. او در مقام گوش بودن هنوز قرار داره. بنابراین باید ادعای صاحبان زبان رو در نیاره. باید به مقام گوش رضایت بده. از این ابیات با صراحت تمام میفهمیم که از نظر مولانا به مقام زبان رسیدن بالاتر از در مقام گوش بودنه. یعنی کسانی که به توانایی سخن گفتن رسیدن از کسانی که سکوت میکنن مقامشون بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه شنیدن شرط سخنگو شدنه و ما برای اینکه رشد معنوی پیدا کنیم باید شنونده های خوبی باشیم. اما بعد از اینکه ما به سخن گفتن رسیدیم، برای دریافت پیام‌های خدا خاموشی پیشه می‌کنیم. اون خاموشی که برای دریافت سخن‌های خداست با اون سکوتی که برای شنیدن سخنان عارفان و اولیاء خداست متفاوته. بنابراین اگر بخوایم مسیر رشد معنوی رو با توجه به زبان و سکوت از نظر مولانا ترسیم بکنیم، به نظرم رشدش اینجوریه: اول شنیدن به قصد آموختن، دوم به مقام گفتن رسیدن، و سوم به مقام خاموشی رسیدن برای درک فیض خداوند و دریافت فیض خداوند. بنابراین از سکوت شروع می کنیم، به سخن می رسیم و دوباره به سکوت می رسیم. اما سکوت آخر با سکوت اول قطعا با هم دیگه متفاوتن. برای که یه نمونه ببینید از حرفای مولانا که خیلی اوج داره، که میگه اگر میخواید به اون سکوت آخری برسید، این گوش ظاهر رو باید ببندید. این نمونه رو توجه کنید: پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. پنبه آن گوش سر گوش سر است. ما یه گوش دل داریم، یه گوش سر داریم. گوش سر پنبه گوش دله. یعنی تا وقتی که گوش سر رو باز گذاشتیم، گوش دل ما یه پنبه رفته توش و نمیشنوه. ما باید گوش سر رو ببندیم تا گوش دل ما باز بشه. پنبه آن گوش سر گوش سر است، تا نگردد این کر آن باطن کر است. تا گوش ظاهری رو کر نکنیم، گوش باطنی کر میمونه. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید، تا خطاب ارجعی را بشنوید. اگر میخواید خداوند به شما بگه به سوی من برگردید، باید حس و گوش و فکر رو ترک بکنید. این اون سکوت عارفانه پایان کاره. اما این سکوتی که در این ابیات مولانا میگه، سکوت پایان کار نیست، سکوت ابتدای کاره. بنابراین سکوتی داریم مال عارف واصل و سکوتی داریم مال سالک مبتدی. در داستان طوطی و بازرگان مولانا داره سکوت سالک مبتدی رو توضیح میده، نه سکوت عارف واصل رو. دوستان، در جای دیگه مولانا دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه. همین ابیاتی رو که الان ما خوندیم شبیه اینها رو میگه. میگه چون پیمبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از چاه روزی سوی جاه. ببین که تو پیامبری یا پیروی، باید اینو تشخیص بدی. تو رعیت باش چون سلطان نیی، خود مران چون مرد کشتیبان نیی. چون نیی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. ور بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. اجازه بدید که یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه من در باید شنیدن چند تا نکته رو بگم. دوستان، شنیدن نه شنیدن عارفانه ها، همین شنیدن سالک مبتدی، شنیدن معمولی خودمون. شنیدن یکی از فضیلت های فراموش شده زمانه ماست. زمانه ما عصر هیاهو، عصر جار و جنجال، عصر نعره و فریاده. اینقدر که ما آدم ها عاشق گفتن و فریاد زدن و هیاهو کردنیم، به شنیدن تمایلی نداریم. در حالی که رشدهای علمی و معنوی و اخلاقی همه در گرو شنیدن هم. شنیدن ما همین گوش سر. لازم نیست به خاطر دفاع از گوش سر بزنیم تو سر گوش سر. الان فعلا در گوش سر صحبت میکنیم. به نظر مولانا انسان از راه گوش فربه میشه. یعنی فربه شدن و نیرومند شدن و رونق گرفتن جان انسان در گرو شنیدنه. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. در قدیم انقدر به شنیدن بها می دادن که در کتاب‌های عرفانی یک فصلی به نام حسن الاستماع می آوردن. مثلا اگر خواستید به کتاب عوارف المعارف سهروردی باب دوم از صفحه 9 تا 18 مراجعه کنید، اونجا اصلا یاد می دادن که چطور بشنویم، چطور گوش بدیم. و واقعا دوستان، شنیدن خیلی فضیلت بزرگی است. ما معمولا یه ذره حرف زدن یاد میگیریم، یه ذره نوشتن یاد میگیریم، یه ذره خوندن یاد میگیریم، اما در بین 4 مهارت اصلی، مهارت شنیدن بیش از همه مورد غفلت قرار گرفته. کمند کسانی که بتونن 1 ساعت گوش بدن به یک انسان، توی حرف او نپرن، حرف او رو قطع نکنن، با قضاوت به حرف او گوش ندن، با نیت پاسخ دادن گوش نکنن، عمیق و همدلانه و عاشقانه گوش بدن. دوستان تحقیقات فراوانی انجام شده شنیدن شفا بخشه، یعنی بسیاری از اوقات ما فقط با گوش دادن به آدم ها مشکلاتشون رو حل میکنیم، نیاز نیست به اونها راهکار ارائه کنیم، نیاز نیست برای اونها کاری انجام بدیم. انقدر انسان ها نیاز دارن به شنیده شدن که حد نداره. وقتی شما با تمام وجود بدون قضاوت، بدون قیاس به نفس، بدون انکار، بدون نیت پاسخگویی خالص و عمیق به کسی دیگه گوش میدید، حتی دردهای جسمی او هم درمان خواهد شد. بسیاری از دعواهای زن و شوهرها حل خواهد شد اگر دو طرف حاضر باشن بی پیش فرض روزی نیم ساعت به هم دیگه گوش بدن. اما دریغا از این گوش دادن. اتفاقی که میفته اینه که ما وقتی که داریم گوش میدیم دائما به فکر جواب دادن و قطع کردن حرف طرف مقابلیم. بنابراین گویا که من با خودم دارم سخن میگم، شما هم دارید با خودتون سخن میگید، اصلا دیالوگی اتفاق نمیفته، اینجا عین مونولوگه، یعنی من با خودم حرف میزنم، شما هم با خودتون. این خیلی مطلب مهمیه که ما شنیدن رو تمرین کنیم. ازتون خواهش میکنم اگر میخواید به انسانهای اطرافتون کمک کنید، صبورانه، بردبارانه، خالصانه گوش دادن رو تمرین کنید و ببینید از درون گوش دادنهای شما چه معجزه هایی اتفاق میفته، چه تحول هایی در انسانهای دیگه اتفاق میفته. اون شنیدنی که طرف مقابل باور پیدا کنه آنگونه که هست داره شنیده میشه، نه آنگونه که شما خودتون میخواید. مولانا از همون بیت اول دفتر اول مثنوی میگه بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، بحث شنیدن رو مطرح میکنه و اونجا میگه صدای نی رو آنگونه که میگه بشنوید، از ظن خودتون یار نی نشید، صدای نی رو مطابق احوال خودتون تفسیر نکنید، درد این نی بدبخت رو اونجوری که هست بفهمید، نه اونجوری که خودتون دوست دارید. شنیدن قطعا یکی از فضیلت‌هایی است که اگر ما به اون محقق بشیم، هم در زندگی معمولی خودمون رشدها خواهیم داشت، هم در زندگی معنوی خودمون. ما وقتی در مقابل یک انسان والا قرار می‌گیریم، باید این توانایی رو داشته باشیم که عمیقاً به او گوش بدیم. چون به صاحب دل رسیدی گوش باش. انسان باید در مقابل یک انسان والا سرتاپا گوش بده، او رو آنگونه که میگه بفهمه و بشنوه و از سخن او برای رشد معنوی خودش استفاده کنه. از نظر مولانا غیر از قیاس به نفس و انکار و اینجور مسائل که باعث میشن ما نشنویم، بیدادگری هم باعث میشه که ما نشنویم. انسانی که وجودش به ظلم آلوده باشه گوشش از شنیدن حقیقتها کر خواهد شد. بنابراین برای شنوا کردن گوش باید هر گونه ظلمی رو از درون جانمون بیرون کنیم. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. پیامبران آوازهایی در این جهان افکندند، نشنود آن نغمه ها را گوش حس. به خاطر چی؟ کس ستم ها گوش حس باشد نجس. ستم گوش حس رو نجس میکنه و باعث میشه که ما آوازهای اولیا و انبیا رو نشنویم. و دیگه اینکه طمع و غرض باعث میشن که گوش ما کر بشه. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. بنابراین اگر میخوایم شنونده خوبی باشیم، باید طمع و غرض و ستم رو از خودمون بیرون کنیم. جان اگر پاک باشه گوش برای شنیدن باز میشه و همراه با نیت پاسخ دادن و قطع کردن سخن مخاطب گوش ندیم، آرام آرام میبینیم که شنیدن داره باعث فربه شدن جان ما میشه. خب دوستان، در این ابیات همجوری که دیدید مولانا به یه موضوع اشاره کرده. اون موضوع هم اینه که کر مادرزاد لزوماً لال خواهد شد. من هفته قبلم گفتم از نظر بیولوژی و آناتومی نمیدونم واقعا این موضوع درسته یا نه، از یک استاد ارجمندی هم شنیدم تایید کرد و گفت واقعا همینجوره، ولی باید بیشتر تحقیق کنیم. مولانا به این موضوع اعتقاد داره که کرهای مادرزاد لال خواهند شد. مشاهدات ما هم نشون میده که عموما کرهای مادرزاد لالن. این موضوع رو مولانا قبول داره و در جایی دیگه از مثنوی، یعنی دفتر چهارم، به این شکل اینا رو گفته. ابیاتی که من الان خوندم دفتر اول بود در توتی و بازرگان، حداقل 7-8 سال فاصله است. بعد از 7-8 سال مولانا این بیتا رو گفته. اذن مؤمن، یعنی گوش مؤمن، وحی ما را واعی است، آنچنان گوشی قرین داعی است. همچنان که گوش طفل از گفت مام پر شود، ناطق شود او در کلام. یکی دو سال مادر نوزاد رو تو بغل میگیره، داره به شیر میده، کنار بالینش نشسته، کنار گهوارشه، همجوری برای خودش حرف میزنه، مادر لالایی میگه، با بچه صحبت میکنه، بچه فقط گوش میده. اما بعد از یکی دو سال میبینید یهو بچه شروع میکنه به حرف زدن. این فرایند رشد معنویه. ما هم کنار انسان والا مثل بچه گوش میدیم، بعد زبان جان ما ناطق میشه. ور نباشد طفل را گوش رشد، گفت مادر نشنود، گنگی شود. گنگ یعنی لال. دائما هر کر اصلی گنگ بود، ناطقان کس شد که از مادر شنود. دان که گوش کر و گنگ از آفتی است، که پذیرای دم و تعلیم نیست. مولانا استفاده ای که از این مطلب میکنه، حتی اگر از نظر علمی درست نباشه، استنباط مولانا درسته، و اونم اینه که در عالم جان کسی گوینده میشه که شنونده خوبی باشه. اگر میخوایم زبان ما به حکمت باز بشه، گوش ما باید شنوای حکمت حکیمان باشه. در بیت‌های بعدی دوستان، بیت 90 و 91، مولانا به این موضوع اشاره میکنه که تنها کسی که ناطق ولی به سمع و شنیدن نیاز نداره خداست. این از موضوعاتی که مولانا جای دیگه هم گفته. من یه نمونهش رو آوردم، باز در دفتر چهارم، ادامه همون بیت‌های قبلی. دائما هر کر اصلی گنگ بود، ناطق آن کس شد که از مادر شنود. آن که بی تعلیم بود ناطق خداست، که صفات او ز علت‌ها جداست. خب دوستان، بریم سراغ بیت 93 به بعد. این موضوع رو بگیم و برای امروز دیگه کافی باشه که بیشتر از این خسته نشید. این حرفایی که مولانا گفت، میگه اگر اینا رو باور کردیم و باور کردیم که ناقصیم، در نفس قرار داریم، باید متحول بشیم، باید درون ما به جوش و خروش بیاد، باید به استرار و استراب خوب برسیم. این استرار و استراب خوب ما رو به دنبال راه حل میکشونه. من گمان میکنم نقطه آغاز سلوک عرفانی اینه که انسان به استرار دچار بشه. استرار در این که از وضعیت موجود خودش راضی نباشه و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبش فاصله زیاد ببینه. این اضطراب باعث میشه که انسان به تعبیر مولانا دلق و اشکی برداره و بره یه ویرانه‌ای. زین سخن گر نیستی بیگانه‌ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه‌ای. زاتش دل وا به دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. این ابیات اشاره میکنن به این که از نظر مولانا گریه کردن و زاری کردن باعث رشد معنوی میشه. اینی که از اصول فکری مولاناست و در شش دفتر مثنوی و در دیوان شمس فراوان درباره این موضوع سخن گفته. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده، فکر کنم همتون شنیده باشید. عارفی داریم به نام احمد ابن خزرویه یا احمد ابن خزروی. مولانا میگه که این شیخ احمد خزرویه از مردم قرض میگرفت و به آدمهای نیازمند کمک میکرد و بعد از مدتی قرضاش انقدر زیاد شد که دیگه قرضها رو نمیتونست پس بده و طلبکارها هر روز میبودن در خونش و میگفتن آقا قرض ما رو بده، و این آقا هم واقعا نداشت قرضها رو پس بده. 400 دینار قرض بود. بعد شیخ احمد خزرویه بیمار میشه و تقریبا به حالت مرگ میفته و تمام طلبکارها ناراحتن که اگر این بمیره دیگه این پولا رو کی میخواد وصول کنه و پس بگیره. از صوفی هم که پول نمیشه پس گرفت، از چند نفر نمیشه پول پس گرفت، از جمله از صوفی. خلاصه طلبکارا میان دور بستر ایشون تو خونه میشینن و میگن تا قرض ما رو ندید ما از اینجا نمیریم. این بیچاره هم افتاده توی بستر و در حالت احتضار و میگه من اگر پول دارم شما بردارید ببرید، منم و این خونه و هیچی ندارم دیگه، یه خونه گلی ساده. چند ساعت اونا نشستن اونجا طلبکارها و تکون نمیخورن. این آقا هم برای خودش همجوری دراز کشیده و منتظره که دیگه بمیره. در همین موقع یک حلوا فروشی از توی خیابون داره رد میشه و فریاد میزنه که من حلوا دارم. یه بچه است. شیخ به یکی از افراد داخل خونه میگه برو این بچه رو بیار اینجا. بچه رو میاره، میگه این حلواها رو بده به این طلبکارای من بخورن، یه مقدار این ترشرویشون و این سرکه چهرهشون بر اثر این حلوا باز بشه. همه حلوا رو میگیرن و میخورن و بعد بچه میگه که پول حلوای منو بده. میگه پولش چقدر میشه؟ میگه نیم دینار مثلا. شیخ میگه که والا من اگر نیم دینار داشتم بعض من این نبود، اینایی که اینجا هستن همه طلبکارن، پول ندارم به شما بدم. این پسر هی فریاد میزنه، داد میزنه و میگه من پولمو میخوام ولی خبری از پول نیست. تا بالاخره این بچه شروع میکنه زار زار به گریه کردن و دقیقا در همین موقع که او داره گریه میکنه در میزنن. وقتی که در رو باز میکنن یه کسی میاد از طرف یه بزرگی یه طبق آورده، اون طبق رو به شیخ میده، دقیقا 400 دینار و نیم دینار داخلشه. 400 دینار رو به طلبکارها میده، اون نیم دینار هم به اون بچه میده. بعد همه میپرسن که شیخ چرا این پول الان رسید؟ میگه این پول به خاطر گریه این بچه رسید. در واقع هدفش اینه که بگه گریه این بچه بود، سوز و درد خالصانه این بچه بود که باعث شد چون این رحمتی بر ما نازل بشه. و بعد از زبان خدا میگه چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش، رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریس از بحر رحمت موج خواست. گفت آن دینار اگرچه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است، تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. ای برادر طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. از مصرع‌های درخشان مولاناست، یعنی از اصول معنوی و عرفانی مولاناست. کام خودت رو موقوف زاری بدان، با زاری کردن میتونی به هدفت برسی. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. بعد مولانا میگه همونجور که بچه با گریه شیر مادر رو به طرف خودش میکشونه و از تمام مهر و محبت مادر بهره مند میشه، گریه ما هم محبت خدا رو به طرف ما سرازیر میکنه. زاری و گریه قوی سرمایه ایست، رحمت کلی قوی تر دایه ایست، دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید، یعنی رحمتش. گفت ادعو الله بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. دوستان نکته که در اینجا میخوام برای شما عرض کنم اینه که از نظر مولانا گریه باعث رشد معنوی میشه حتما، اما دو سه تا نکته مهم رو در اینجا باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که گریه اگر فقط اشک چشم باشه هیچ فرقی با بقیه آبهای دنیا نداره، بلکه از بقیه آبهای دنیا بدتر هم هست، یه آب شوره. در واقع خود این آبی که از چشم ما میاد هیچ ارزش والای معنوی نداره، یه آبی است مثل بقیه آبهای دنیا. بنابراین باید مراقب باشیم که با گریه هامون تجارت نکنیم. من یک مقاله دارم می‌نویسم به عنوان جامعه شناسی گریه در ایران، حالا اونجا مفصل اینو بحث کردم که گریه در جامعه ما چه کارکردهای اجتماعی داره. یه انسان میتونه اختلاس‌های فراوان کنه ولی بیاد جلو دوربین پیش قاضی یه کمی اشک بریزه و بخشیده بشه. یک سیاستمدار، یک حاکم میتونه هر جنایتی در حق مردم انجام بده و بعد بیاد جلو مردم یک گریه‌ای بکنه و اشکی بیفشانه و فکر کنه که مردم اونو بخشیدن. یک انسان میتونه هر جنایتی انجام بده و بعد شب قدر، شب نمیدونم جمعه، ایام مبارکی چند قطره اشک بریزه و گمان کنه که گناهان او بخشیده شدن، دوباره بره روز از نو، روزی از نو خطاهای خودش رو از سر بگیره. اینها دوستان فریب دادن خوده، اینها کلاه گذاشتن بر سر خوده. اینه که من گمان کنم هر خطایی میتونم بکنم و بعد با چند قطره اشک اینها بخشیده میشن، اینها واقعا از خودفریبی هایی است که فقط گویا در بین شیعیان رواج دارن و در اینجا سکهشون سکه پذیرفته شده است. شما همین ایام ببینید چه سخنانی مداحان و واعظان و روحانیون میگن در باب این که شما جنایتکارترین آدم دنیا باشید، قطره اشکی برای امام حسین بریزید، خرمن گناهان شما در واقع از بین خواهد رفت. اینها یاوه است، اینها پرت و پلاست، اینها خیانت و خودفریبیه، اینها باعث میشه که ما سقوط کنیم از حیث انسانی و از حیث اخلاقی. مولانا یه داستانی آورده، میگه یه آقایی بالای سر سگش وایستاده بود و داشت زار زار گریه میکرد. بهش گفتم که چرا داری گریه میکنی؟ گفت این سگ من داره میمیره، من خیلی عاشق سگمم. گفتم که چرا داره میمیره؟ گفت گشنشه، چند روز هیچی نخورده. اتفاقا یه کیسه هم روی شونش بود. گفتم که این کیسه که روی شونش گذاشتی چی داخلشه؟ گفت والا نون و گوشت و از این حرفا. گفتم خب به جایی که گریه کنی برای سگ گرسنه‌ای که داره میمیره، خب یه تیکه گوشت یه تیکه نونی بهش بده. گفت نه، من انقدر عاشقش نیستم که بهش نون و گوشت بدم، انقدر عاشقشم که براش گریه کنم. در بسیاری از اوقات چون گریه هزینه نداره، رایگانه، گریه هیچ در واقع تلاشی نمیخواد، یه چند قطره اشکی که از چشم آدم در میاد، آدم فکر میکنه که داره با این کار خودش رو پاک میکنه. دوستان، اخلاقی زیستن هزینه داره، نمیشه به این سادگی یا با چند قطره اشک، با چند قطره در واقع گریه کردن، با یک حالت تضرع ما گمان کنیم که بخشیده میشیم و زندگی معنوی سالمی خواهیم داشت. خدا میدونه من چقدر آدم میشناسم که میگن ما در جلسات دعا شرکت میکنیم، به بچه‌مون فکر میکنیم، به همسرمون فکر میکنیم، به یه بیمار فکر میکنیم تا گریه‌مون بگیره، و بعد دیگه گریه رو وصل میکنیم به گریه برای امام حسین، و بعد دیگه مطمئن میشیم خداوند ما رو بخشیده، بیرون میایم دوباره همون آدم قبلیم. اینها فریب دادن خوده. ببینید مولانا میگه زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مضطر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن قوی است. گریه اخوان یوسف حیلت است، و جا او اباهم عشا ان یبکون. برادران یوسف برگشتن پیش پدر، یوسف را انداختن داخل چاه، گریه می کردن، ولی این گریه به قصد فریب دادنه. و من میتونم با ایمان بگم که 90% موارد در ایران گریستن به قصد فریفتن اتفاق میفته. دقت میکنید، یا میخوایم سر مردم کلا بذاریم، یا سر خودمون میخوایم کلا بذاریم، یا خداوند رو انقدر احمق و ابله فرض میکنیم که گمان میکنیم با گریه های ما تحت تاثیر قرار میگیره و از سر خطاهای ما خواهد گذشت. گریستن برای فریفتن، این در واقع بهره ایست که ما از گریه در تاریخ خودمون بردیم. و بعد به داستان اون آقا که برای اون سگ گریه میکرد و بهش غذا نمیداد، میگه گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز عشق. تویی که گمان میکنی نونت از عشقت ارزشش بیشتره، عشقتو داری اینجوری تباه میکنی، خاک بر سر تو. عشق خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. کل خود را خار کردو چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. گریه‌ای که بر اثر نفس نباشه، از درون با صداقت بجوشه، این گریه آسمان رو هم گریان میکنه، در هستی تأثیر میگذاره. اما گریه‌ای که در خودمون هم تأثیر نمیگذاره، این چه گریه است؟ من دیدم واقعا توی یک مجلسی یک ساعت و نیم گریه میکنن و بعد سه بشقاب مثلا غذا فی المجلس میخورن. چطور ممکنه دل اونجور شکسته باشه و بعد بتونه آدم اینجوری هم غذا بخوره؟ بیشتر یک تخلیه روانی است، یک مسکنه، یک مخدره که رنجهایی رو که خودمون با نفس ساختیم برای ما یک مقداری تسهیل میکنن. آقای دکتر شفیع خداوند حفظشون کنه، میگفت کتاب خوب اونیه که بتونید بگید من قبل از این کتاب و من بعد از این کتاب. یعنی شما بعد از اون کتاب دیگه اون آدم قبل از اون کتاب نباشید. گریه راستین اونه که شما میتونید بگید من قبل از این گریه و من بعد از این گریه. یعنی اون گریه نشانه یک فهم عمیق، نشانه یک درک والا، نشانه یک ایمان راستین به این که من عمرم رو باختم، سرمایه هامو تلف کردم، زندگیمو از دست دادم، بهره از عمرم نبردم و حالا پشیمونم. حالا به نشانه اون انفعال درونی از چشم منم داره اشک میاد. این اشک هیچ گونه موضوعیتی نداره، هیچ گونه طریقیتی نداره. این اشک فقط یک نشانه است، نشونه این که در من یک تحولی اتفاق افتاده. بنابراین ارزش اشک به اندازه ارزش انگیزه اشک. اشک برای انگیزه های والا والاست و اشک برای انگیزه های حقیر حقیره. این گونه نیست که هر کس که اشک میریزه حتما به یه جایی رسیده باشه. و تو جامعه ما دیدید، مخصوصا در جمعهای مذهبی و معنوی، کسانی که بیشتر گریه میکنن محترمتر و مقربتر به نظر میرسن، در حالی که هیچگاه اینجوری نیست. این گریه ها میتونه نشونه عقده های روانی باشه، میتونه نشانه سرکوب های درونی باشه. انسان سالم متعادل از این گریه ها هیچ وقت تو زندگیش نخواهد داشت. گریه او گریه حسرت برای از دست دادن عمر و سرمایه است و اون تموم میشه. بعد گریه نشانه شوق، نشانه عشق، نشانه شادی است و نشانه شکفتگی است. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. بله گریه ها اونجا هم وجود دارن، ولی تماما ناشی از شادی و شکفتگی هستند. بنابراین دوستان عزیزم، اینی که مولانا از گریه اینقدر با هیجان صحبت میکنه، او فقط به حالت شکست دلی، انفعال درونی، تضرع، زاری، فروتنی و افتادگی درونی بر اثر فهم نقصها و عجزها و خطاهای خود اشاره میکنه، یا به گریهی که بر اثر شادی و شکفتگی در اثر تجربه های ایمانی باشه. اگر غیر از اینها باشه، گریه به شدت مستعد سوء استفاده است و میتونه خیلی هم ما رو در ارتباط با خودمون فریب بده، هم در ارتباط با آدم ها و هم در ارتباط با خداوند. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشند.